چند چون سرا سوالات زیاده لطفا دوستان سوالاتشون خیلی مختصر و موجز و ترجیح مرتبط با موضوع جلسه بیان کنم و ترجیح هم لطفا به یک سوال هم بسنده کنید که به تمام دوستان وقت برسه. در خدمتتون هستیم.
باعث تشکر از صحبت‌های برای شما صحبت از دیانت شد. اول مولانا در واقع تعریفی که شده از دیانت این هستش که همونی که میدونید دین چیست و خواستن از روی خاک و به عادت گردد از خود جان پرسش این هست که بر ما چه رفته به پس از 31 سال حکومت دینی همون که بس اخلاق شد به گفته که خیلی از کسانی که در واقع دستی در کار دارن و خیلی از قرائن شواهد اخلاق در جامعه ما به این شدت سقوط کرد و نکته دیگه این هستش که چه شده که خیلی عظیمی از مردم جامعه ما ببینید جوانان ما دارن به ادیان دیگه گرایش پیدا میکنن از جمله زرتشت و مسیحیت و خیلی از کسای دیگه هم هستن که اصلا دین خودشون رو هم دارن از دست میدن.
بله متشکرم از سوالتون. من البته آماری در دست ندارم و نمیدانم که این برگشت از دین یا رها کردن دین چند درصده و چگونه است، اما اخباری هم شنیدم و دیدم کسانی که بعد پشت اسلام کردن و احیانا مسیحیت رو یا زرتشتیگری رو برگزیدن و یا هم به طور کلی هر اعتقادی رو فرو نهادن و بی اعتقاد شدن. همچنین از قصه اخلاق در کشور ما ببینید اینا معمولا یک علت یا یک دلیل نداره دیگه، دلایل مختلف داره. من فکر میکنم که مهمترین ریشه اخلاقی زیستن این است که آدمی مختار باشه، این آزاد باشه. بی اختیار بودن و غیر آزاد بودن منبع همه مفاسده. برخلاف اون چه که بعضی ها فکر میکنن آزادی فساد میاره، آزادی واقعیت رو فقط آشکار میکنه. یعنی اگر جامعه بی اخلاق بی اخلاقی ظاهر میشه، اگر جامعه با اخلاق با اخلاقی ظاهر میشه. در جامعه ما متاسفانه بعد از انقلاب که ما یک استبدادی رو با یک استبداد دیگری عوض کردیم، یعنی به جای استبداد سلطنتی استبداد دینی رو نشاندیم، به هر حال ما زیر سایه درخت استبداد دوباره زندگی کردیم و استبداد به نظر من منبع همه آفتها و بی اخلاقی هاست. برای اینکه در نظامات استبدادی همه کس می کوشد که خودش رو به اون رأس نظام به اون سرحلقه نزدیک بکنه، چون هیچ ضابطه و قانونی در کار نیست، فقط رابطه است که میتواند شما را نجات بدهد. اون هم رابطه با کی؟ با شخصیت ها و مقام های ثابت نظام. در زمان شاه اینطور بود، میکوشتن که خودشون رو به شاه و به دربار نزدیک بکنن. در زمان کنونی میکوشن که به بیت رهبری خودشون رو نزدیک بکنن و انتصابی به اونجا پیدا بکنن. برای این نزدیک شدن ها حاضرن که همه کس رو نردبان خودشون بکنن، حاضرن که همه حقوق رو زیر پا بگذارن. این است که میگیم که در یک نظام استبدادی اخلاق رشد نمی کنه، سبز نمی شه، جوانه نمی زنه و اساسا نابود می شه. این که می فرمایید که ریشه این بی اخلاقی چیست، ریشه بی اخلاقی این است که مردم برای گشودن حاجاتشون، برای رسیدن به مقاصدشون مجبورن که به جای ضابطه به رابطه پناه ببرن و پناه بردن به رابطه یعنی زیر پا نهادن هر اصل اخلاقی و هوس نزدیکتر شدن به اون مراکز و مصادر قدرت. شما الان مراجعه بکنید روحانیت ما که متاسفانه یه وقتی اینقدر دم از اخلاقی بودن میزد، شب و روزی نیست که یکی از مفاسد داخلی خودشون فاش نشه، آشکار نشه و به گوش همگان نرسه. این نشان میدهد که یکی نبودن آزادی، دوم قدرت آدمی رو چگونه فاسد میکنه، چگونه غافل میکنه. روحانیت ما که قرار بود قبل از هر چیزی معلم اخلاق باشه، چون دستش به قدرت باز شده، متأسفانه همون مینیمم اخلاقی هم که در میانشون بود فراموش کردن. هر جا که از اخلاق یا از منطق کم میارن از قدرت مایه میذارن. یعنی با زور دیگری رو خاموش میکنن، خفه میکنن. و به این ترتیب گفت ماهی از سر گنده گردد ریز دم. یادتونه وقتی که سر گندی دمم میگنده، وقتی که اون بالا فاسد شد این پایین هم فاسد میشه و این بی اخلاقی ریزش میکنه در جامعه. از قدیم میگفتن که الناس علی دین ملوکهم، رعیت به دین پادشاه است، یعنی اونچه که از اون سرچشمه میتراود در میان مردم جاری میشه. حالا اگر اون سرچشمه این نمک خودش هم بگنده، یعنی این معلمین اخلاق که روحانیون باشن خودشون هم دست به قدرت پیدا کنن، خودشون هم فاسد بشن، بعد فسادشون در تمام جامعه هم جاری میشه. این بود علت اون که همیشه میگفتن که روحانیون باید از حکومت و از قدرت دوری بگزینند، نه اینکه شایستگی این رو ندارن. بحث شایستگی نیست، بحث این است که به قدرت نزدیک شدن یک شایستگی های دیگر رو از اونها میستاند و در درجه اول اونها رو غافل میکند از اینکه و عاجز میکند از اینکه بتوانند معلمان اخلاق باشند.
به خاطر اینکه روایت عدالت بشه به ازای هر سال شفاهی ما نساده کتبی هم میکنیم. مطلع شده که شما اعتقاد به سکولاریسم سیاسی دارید، از سوی دیگر معتقد به پیامبری حضرت محمد هستید. پس چگونه است که پیامبر خدا نحوه و تعریف خاصی از حکومت سیاسی بر پایه دین را برگزید و ترویج کرد؟
عرض می شود که بله، البته پیامبری حضرت محمد مورد قبول ماست، منتها اتفاقا تمام نکته همین است که شما در تمام این قرآن که حضرت محمد آورده یک جا نمی بینید که هیچ شکل خاصی از حکومت در اونجا بیان شده باشه. در حقیقت یه امری است که به مردم وانهاده شده. البته پیامبر در زمان خودش مرد مقبولی بود، موجه بود، مورد توجه همه مسلمانان این دوران بود، پیروانش بودن و بدیهی بود که او رو به حاکمیت و به حکمرانی میپذیرفتن و حرف اول رو در جامعه او میزد. و علاوه در یه جامعه سنتی زندگی میکرد پیامبر که هیچی شباهت به حالا نداشت. ما اگر بخوایم بگیم که هر کاری پیامبر کرده و درست همون شکلی رو هم که او کرده امروز انجام بدیم، راه به جای نخواهیم بود. پیامبر لباسی هم می پوشید که متناسب با فضای اون روز و هوای اون روز عربستان بود. ما که نمی تونیم توی هلند همون لباس ها رو بپوشیم، بالاخره از سرما نمی گیریم. بالاخره هر جایی اقتضائاتی داره و باید اونها رو، روح کار رو باید گرفت. روح کار عبارت است از این که پیامبر هم بله به عدالت معتقد بود و معتقد بود که اگر حکومتی بر مردم می شود باید به عدالت بشه. و این همون اصل اخلاقی است که در دین هست. بنابراین اگر قرار است که ما امروز به همون شیوه پیامبر هم عمل کنیم، نه اینکه شکل ظاهریش رو باید بگیریم، روحش رو باید بگیریم که ایشان هم مروجش بوده. در تمام قرآن هم چنان که گفتم هیچ شکل ویژه‌ای از حکومت مورد بحث قرار نگرفته، بیشتر مؤمنین رو توصیه کرده است به رعایت اصول اخلاقی و همین است اون چه که میتواند امروز تبعیت از پیامبر شمرده شود.
اول چند گزاره خیلی سریع از مطالب شما عرض میکنم که پس با رو در سایز بچه‌ها در تیر ماه 88 مقاله هست گاهی چراغ دین میزد. من سریع میکنم، اما سروش درباره نقش فتوا در حکومت دموکراتیک دیدگاه روشن دارد. باید به سوی برویم که در آن نتوان با فتوای هیچ مفتی کسی را نصب کرد یا کسی را عزل کرد. البته ما در یک شرایطی میخواهیم میبریم که خود نظام ما فتوا را مهم و محترم میشمارد. تمام نکته همین است که در یک نظام دموکراتیک اساسا این بحثات باید جمع شد. یه مقاله دیگه هم چاپ شده که در آن گفتگوی خانم فرزانه بسپور بودش با شما. شما در جواب خانم بسپور میگین که دموکراسی هیچ تفاوتی با دموکراسی ندارد و تنها چون مسئولیتش بر عهده دینداران است میتواند نامش دموکراسی دینی باشد. در یک دموکراسی دینی حداکثر سعی میشود قانونی که منافات با قوانین قطعی دینی ندارد به تصویب نرسد. این قوانین قطعی و ضروری در اسلام هم بسیار محدود هستند. ادامه میدیم. ضمن اینکه میتوان در همه اینا شک به اشتهاد کرد. شما در قسمت اول بحثتون کاملا متین بحث حقوقی و حقیقی مدل و رابطه دین و حکومت در سیاست رو توضیح دادید، ولی اینجا برای من شخصا گم هستش. شما وقتی میگین که این لزومی نداره که در مخالفت و اصلاح باشه، خب کین رو باید بارمروف این رو بفهمه و این رو قبول بکنه. خب دوباره در یه شورای نگهبان دیگه ای رو داشته باشیم که چند نفر بدونن که مسائل قطعی و در مستان رو از این
بحث
بله، عرض میشود که من راجع به اون مصاحبه توضیحات زیادی رو باید بنویسم و منتشر کنم، به خاطر اینکه اون مصاحبه اول خب فشرده است، در این مصاحبه شما همیشه چه نمیتونید بگید، ثانیاً هم اون خانم که با من مصاحبه کرده بودن دیگه مطابق رأی خودشون کوتاهش کرده بودن، حالا من بعدها احساس کردم که ابهامی هم برای دیگران آفریده، ولی علی حال خب این سخنان منه، انکار نمی کنم و همینطوره. یعنی ببینید بحث بر سر این است که اولا ببینید نکته اون مصاحبه که متاسفانه دیدم یه عده نقد نوشته بودن، نکته اصلی که نگرفته بودن این بود و من مایلم اینجا بیان کنم، این که من با طرح دموکراسی دینداران دو تا پیام میخوام بدم، یکی پیام به دینداران، یکی پیام به غیر دین. به دینداران بگم که از دموکراسی نترسید، دموکراسی دین شما را از بین نمیبره، میتونید در ظل یک نظام دموکراتیک شما به دین و اعتقادات خودتون پابند بمانید و عمل کنید و هیچ نگرانی نشوش. یک پیامی هم به غیر دینداران میخوام بدم که از دینداران نترسید، اونها اگر بیان و یک دموکراسی دینی برپا بکنن میتوانن بنابر تکلیف خودشون حقوق غیر دینداران رو هم مراعات بکنن، آزادی و تساوی لازم رو برای اونها هم قائل بشن و امثاله. لذا نکته اصلی در اونجا این بود. اما نکته دوم این که وقتی صحبت از دموکراسی دینی میکنیم و دموکراسی دینداران، منظور اینه که اگر توی جامعه مجوریتی با دینداران بود، خب بدیهی است که دیگه توی رأی و اینا هم اینا حرف اول خواهند زد و آخر اینطوری رخ میدهد دیگه، چاره نیست. الان شما در همین ترکیه ببینید، علارغم اینکه 70 80 ساله که آتاتورک اونجا رو به زور سکولار کرده، ولی هنوزم همین حزبای اسلامی رأی میارن. علتش هم این استش که مردم بالاخره قلبا مسلمانن و اعتقاد دارن. نمیدونم شما ترکیه رفتید یا نه، مساجدشون واقعا خیلی پرتر از مساجد ایرانه، کسی هم پاداش نمیده بابت نماز خوندن و بابت اظهار اسلام کردن، ولی چون عقیده دارن خب میرن نمازشون هم میکنن. در سیاست هم این اندیشه دینیشون دخالت خودش رو میکنه، همون ارتباط حقیقی که عرض کردن. اگر این دموکراسی دینداران برقرار بشه، اون وقتش حرف من این است که دینداران رو باید بهشون گفت که شما منتظر این نباشید که همه این قوانینی که توی این جامعه، توی این نظام دموکراتیک دینی برقرار میشه، همش رو از دین استخراج بکنن. کافی است که فقط این قوانین با اون اصول مسلمه اسلامی منافات نداشته باشه، شما از این نهراسید. اما اینکه از کی باید بپرسیم، اونا چیزای معلومی اومد که کسی رو نمیخواد. ببینید چیزای مثلا فرض کنید همجنسگرایی، فرض کنید این جزء اصول مسلمه اسلامی است، اگرم چیزی معلوم نباشه که مسلم است یا نه توش اجتهاد میکنن دیگه، خیلی جنبه مینیمومی پیدا میکنه. اونا میاد توی قانون اساسی و قانون اساسی چیزیست که دیگه همه باید بهش ملتزم باشه.
یه سال اینجا مکتوب است، آیا شما حقیقتا معتقدید که مملکت و تاریخ ما و هرچه دارد از دین اسلام است؟ آیا معتقدید که بدون دین مردم و مملکت ما هویت و استقلال مفهوم و معنای متکی به ذات خود ندارند؟
ببینید در این که میتواند داشته باشد من حرفی ندارم، اون چی که در عمل رخ داده این است. ببینید ما بعد از ورود اسلام به ایران فرهنگمون تماما اسلامی شده و این دوتا چنان با هم آمیختن که شما اگر بخواید از این دل این فرهنگ اسلام رو بگیرید چیزی براتون باقی نمیماند، یه همچی چیزی میشه توفاله باقی نمیماند. اما اینکه اگر اسلام نیامده بود به کشور ایران چه اتفاقی میافتاد، مطلب ایست که الان زیاد نمیتونیم دربارش حرف بزنیم چون اتفاقی است که نیفتاده، ولی این رو ما میدونیم که قبل از، یعنی در دوران ساسانیان و قبل از اونها، تمدن ایرانی تمدن خیلی شکوفا و بلندی مثل تمدن یونانی مثلا نبوده. شما ببینید تمدن یونانی یه جهانی رو ساخت، به تمدن رومی منتهی شد و به تمدن غربی امروز متفکران درجه اولی در یونان مثل ارسطو، افلاطون، سقراط، دیگران ظهور کردن، ما ظاهرا نداشتیم. حالا گفت تا زکن آلیم که از ماست که بر ماست، از کی گره بکنیم؟ خب نبودن دیگه، چنین بزرگانی در تاریخ گذشته ایران نبودن. و اتفاقا بزرگانی مثل بوعلی سینا، مثل صدران شیرازی، مثل شیخ شهاب‌الدین سهروردی، مثل ابوریحان بیرونی و بسیاری از اینا، اینا همشون بعد از ورود اسلام به ایران بودن. این شکوفایی اون موقع حاصل شد. انکار نمیشه کرد این مطلب، اما اینکه میتونه یک جامعه بدون دین سر پای خودش باشه، البته که میتونه. کی گفته نمیتونه؟ ولی من در امر واقع شده دارم میگم. کشور ما سنتی که درش حاکم شد و به وجود اومد و پایدار ماند و تا امروز هم هست، یک همچی سنتی. فقط این سنت باید دانست. ببینید، همش شما به عیوبش نگاه نکنید. خب عیوبی داره البته، اندیشه دینی الان تو جامعه ما مخصوصا با این حاکمیتی که وجود داره خیلی عیب و ایراد داره و بیش از اونی که شاید شما بیاندیشید به نظر من عیوب و نواقص داره. ولی اولی نمیشه پاکش کرد. این سنت ها هم دو که گفتن دیرپا هستن، اصلا پاک شدنی نیست. بعد هم عزم بر پاک کردن سنت همیشه عزم باطلی است. این انقلاب هایی که مثل انقلاب کمونیست که کرد بودن، انسان تراز مبین میخواییم بسازیم، اینا همه به شکست خوندن شد. برای اینکه مگه 10 ساله و 50 ساله و 7 ساله میشه یه قومی رو عوض کرد. و بعدش هم یادتون باشه ما به کمک این اسلام این مملکت یه انقلاب بپا کرد. اون انقلاب در زمان خودش خیلی خوب بوده، اینکه بعدن به چه راهی رفت و اینا یه حرف دیگر است. یه انقلاب که بی نظیر بود تو تاریخ مملکت برپا شد. حالا ما میتونیم به کمک همین اسلام یک تحول دموکراتیک پدید بیاریم، به شرط اینکه ما این رو بشناسیم، این سنت ها رو خوب بدانیم که چیست، به کمک او و با اون ابزار و اسلحه کاملا میتونیم یک تحول بزرگتری رو هم پدید بیاریم.
شما یه اعتباطی به دیانت سیاست تعریف کردید که یه لبل حقوقی و یه لبل عقیدی، این لبل حقوقی که برمی که سکولاریسم باید وجود داشته باشه و دفاع کرده ازش، ولی این لبل عقیدیش در واقع تجربه فهم شما باید تجربه که وجود داره. یه بحثی که پیش میاد اینه که ممکنه که این ارتباط حقیقی که وجود داره، حتی اگه ما تو حالت ایدئال به دموکراسی هم برسیم و دموکراسی هم دموکراسی دینی باشه، در واقع از همین مکانیزم بیاد روی اون سکولاریسم تاثیر بذاره، این پارادایم رو عوض بکنه و دوباره بخواد حکومت کاملا دینی ایجاد بکنه. فکر می‌کنید یعنی چه مشکلی؟
چرا کاملا این ممکنه؟ هیچ جا ببینید این آقای هربرت مارکوزه، فیلسوف آلمانی که در آمریکا بود و فوت کرد، یه جمله مشهوری داره، میگه تاریخ شرکت بیمه نیست. هیچ چیزی در تاریخ تضمین شده نیست. یه حکومتی که میخواد سکولار بمونه هیچ تضمین وجود نداره که سکولار بمونه. ممکنه در همون دل نظم دموکراتیک یه عده قدرت بگیرن و اونو به هم بزنن. مثالش هیتلر بود دیگه. هیتلر در دل یک نظام دموکراتیک با رأی گیری بالا اومد، ولی بدلش کرد به نظام فاشیستی. این قصه حقوق بشر که درست بعد از حکومت هیتلر پدید آمد، یعنی این اعلامیه حقوق بشر پس از ماجرای آلمان و فاشیسم و هولوکاست و اینها بود و نوشته شد، درست برای اینکه اون اتفاق دیگه نیفته. یعنی یه لوپولایی، یه سوراخ‌های، رخنه‌ای همیشه تو نظام‌ها وجود داره که یه کسی میتونه از اون استفاده کنه، کل او رو واژگون بکنه. لذا به همین شکل که شما می‌فرمایید توی یه جامعه‌ای که دین خیلی فشار بیاره و پرزور باشه، ممکنه یه نظام رو واژگون بکنه. چون ببینید بازی سیاست بازی قدرت دیگه، اگر یه طرف خیلی قوی بود میتونه این کار رو بکنه. این چیزی نیست که ما الان بگیم میشه یا نمیشه، ولی امکانش همیشه هست و پیشگیری‌های لازم رو همیشه باید کرد که این اتفاقا نیفته، اما کسی نمیتونه تضمین 100% بده که نخواهد شد. هم نظامات دموکراتیک معرض این آفاتن، هم نظامات دینی. من الان همین حکومت دینی که تو کشور ماست، خب خیلی حواسش جمعه که این نیروهای دموکراتیک اونقدر نیرو نگیرن که بتونن او رو واژگون بکنن. همیشه این قصه ها هست دیگه، از هر دو طرف باید چشمهای باز وجود داشته باشه.
یه سوال مطرح شده که نصیب مسائل روز کشور من هست، شما در حوزه سیاست و اخلاق تا چند رهبران جنبش صف رو به خصوص جناب آقای میرحسین موسوی رو فردی اخلاقی می‌دانید؟
والا حقیقتش حالا در باره اشخاص زیاد نباید صحبت کرد، ولی در حدی که بنده ایشون رو میشناسم واقعا فرد بسیار اخلاقی است. ایشون خیلی زندگی پاکیزه داره، شخصیت پاکیزه داره، در سخن گفتن مراقبه که چی بگه و چه نگه، در رفتار با دیگران. حالا اگه حال با استانداردهای متعارف و معمولی داوری خیلی خوبی در باره ایشون میتوان کرد.
سوال من در مورد بعد از روز عاشورا بیانیه‌های مختلفی صادر شد و بیانات و مطالبات مختلف مطرح شد از گروه‌های مختلفی بعد از بیانیه میرحسین موسوی. خیلی از این بیانیه‌ها اون چیزی که من دیدم روایت شخصی خودمانه منجر به یه آشفتگی توی مردم تو بیان خواسته هاشون شده، از این نظر که پس کدوم خواسته ما یا کدوم معنیه رو به عنوان خواسته خودمون انتخاب کنه، کدوم دسته یه که مطالبات ما رو بیان میکنه. شما فکر میکنید که این پراکندگی به نفع جنبش سبز در معنیت یا مفیده براش یا مفید نیست؟
ببینید جنبش سبز هم مثل خیلی چیزهای دیگه، حتی ما در علم هم این قصه رو داریم، ابتدا همیشه از یه پراکندگی آغاز میشه تا به تدریج همگرایی حاکم بشه و همراستایی و این اندیشه ها و گرایش ها به هم نزدیکتر و نزدیکتر بشه. من هیچ عیبی نمیبینم در این پراکندگی. این پراکندگی لازمه مراحل آغازین این جنبشه، چون افراد که قبلا با پلن و با برنامه ریزی که وارد نشدن، یک اتفاقی افتاد که نپسندیدن، احساس کردن که سر اونها کلا گذاشتن، تقلب شده، رأیشون رو دزدیدن و امثال اینا، وارد میدان شدن و ابتدا هم البته خب حکومت خشونت زیادی نکرد، اینه که همه پیوستن، نارضایی های دیگری هم که همه داشتن ظرف این 30 سال اونم به مدد آمد و اون شکل اولیه رو پیدا کرد. خیلی بدیهی بود که تشتت باشه، تکثر باشه. البته به تدریج که خب حکومت خشونت نشون داد و یه عده‌ای که خب عقب کشیدن و یه عده‌ای در میدان ماندن، این خواسته ها رادیکال تر شد. با این رادیکال تر شدن باز این تشتت به یه معنا افزون تر شد. یعنی یه عده گفتن نه نباید رادیکال بشیم، یه عده گفتن باید بشیم، یه عده گفتن رهبری این رهبران نمادین رو قبول داریم، یه عده گفتن نداریم و امثال اینها دیگه. این مال مراحل اولیه است، یعنی هیچ چاره‌ای هم هیچ کسی هم نمیتونه اینها رو یکسان بکنه. رهبری هم معناش این نیستش که به زور اینها رو یکی بکنه، معناش اینه که فعلا این کسرت رو به رسمیت بشناسه تا همه بمانن و کسی بیرون نره. ولی بعد رشد این جنبش سبز در صورتی رشد محسوب خواهد شد که این تشتت ها فرو بخسبه و از میان برداشته بشه، یعنی بلوغش وقتی است که اینها کم و بیش از بین بره و این خواسته ها تقریبا همه به هم نزدیک بشه، همه قانع بشن به اینکه در این مرحله مثلا باید الف و ب رو خواست نه بیشتر از این، تا بریم به مراحل بعدی و بعدی. یه چنین چیزی نشانه بلوغ این نهضت خواهد بود که باید در انتظارش باشیم ببینیم ایشالا قدم های بعدی چی جوری میشه و به کجا خواهد رسید. فعلا که دوران دشوار است.
آیا به نظر شما معنویت مساوی دیانت است؟
نه، معنویت مساوی دیانت است. معنویت مثل اخلاق یه امر اعم از دیانته. دیانت ها همشون البته مروجه و مبلغ نوعی معنویت هست، ولی شما معنویت هندویی دارید، معنویت اسلامی دارید، معنویت مسیحی دارید، بودایی دارید که خیلی هم با هم متفاوتن. حالا داوری در این که خیلی متفاوتن رو باید به متخصصین وانهاد، میتواند مورد اختلاف باشه، ولی علی ای حال یه چیزیست که بر فراز همه ادیان پرواز میکنه و مطابق نظر عرفای خود ما ادیان صورتهایی از اون معنویت بی صورتن که به صورت یک هوایی همه از او تنفس میکنن.
در واقع اعلام کردید که اخلاق باید جایگزین فراغت در
قوانین هست که در ارکان مختلف حکومت مثل اجرای قوانین یا وضع قوانین یا حتی قضاوت در حال موارد مشخصی رو داره. آیا یک اخلاق این پتانسیل رو داره که جایگزین قضاوت میشه؟ دو، نکات برجسته اخلاق که در حکومت فقط قرار میگیره و ابزار حکومت بشه از نظر شما چیه؟
بله، بخش سوم که من عرض کردم اخلاق مثلا یکی از عناصرش همین است، اون چه بر خود نمیپسندی بر دیگری روا مدار، مسئله مدارا. این اخلاق 100% اخلاق دموکراتیکه و میتواند به دموکراسی کمک بکنه و از همین جا من یه لینکی و پیوندی بین اخلاق و سیاست و دین و اخلاق و سیاست برقرار کردم، چون ادیان هم همشون پشتوانه اون اصل دموکراتیک یا عدالت ورزانه هستند که بر دیگری چیزی رو روا مدار که بر خودت روا نمیداری. اما قصه فقه و اخلاق در جامعه ما و در فرهنگ ما قصه خیلی طولانی است. من درباره اینها خیلی نوشتم، نمیدونم شما با نوشته های من در این زمینه چقدر آشنایید. در اون مصاحبه خوب بدیهی بود، من دو سه جمله بیشتر نگفتم و نمیتوانستم بگم، مجال نبود. ببینید، ما حکومتی که داریم حداقل بر حسب ادعا حکومت فقهی است، حکومت فقاهتی است. از ابتدای انقلاب من به این نکته توجه کردم که یه اسلامی که خیلی مثبت بخوایم نامش رو بذاریم اسلام فقاهتی است، تو جامعه ما حاکم شده. حامل این اسلامم، حاملان این اسلامم فقیهانن که بر علیکه صدارت نشستند و حکمرانی میکنند. فقه هم یک دانش خیلی مضبوط و دقیق و خشکه، یعنی همون حقوق دینیه به اصطلاح. ولی شما میدونید حقوق بدون اخلاق واقعا چیز ابتریست، یعنی بسیار امر وحشتناکی خواهد شد. و ما اگر این اخلاق رو جدا بکنیم از فقه، اون وقت فقه ما بلایی به سر مردم خواهد آورد و یک لگالیزم عبوسی رو بر جامعه حاکم خواهد کرد که تحملش خیلی وحشتناکه. از اون طرف اصل در دیانت اخلاق نه فقه. من فقه رو تخفیف نمی کنم، اما شما اگر به کلام پیامبر نگاه کنید، ایشون گفتن من آمدم که اخلاق رو تکمیل کنم، نگفتن آمدم که فقه رو تکمیل کنم. من خیلی وقتا از دوستان، افرادی که راجع به این مسائل سوال میکنم، احساس میکنم تا ذهنشون اینه که دین مساویس با فقه. تا میگی که مثلا دین میاد روی کار یا دین با سیاست ارتباط داره، بلا فاصله به یاد احکام فقهی میفتن. میگن آقا حجاب چطور شد، میگن آقا کشتن کافر، میگن خیلی خب اینا فقهه، ولی واقعا دین اون بخش اعظم و اهمش این احکام فقهی نیست، احکام اخلاقیه. اصلا پیامبر بالاترین رسالت خودش رو اون قرار داده. بالا با احکام اخلاقی عوض نمیشه، نه دروغ گفتنی که بد نمیشه، آدم کشتنی که خوب نمیشه، ولی احکام فقهی راحت عوض میشن. یعنی خود فقها میگن اگر شما یه جای گیر کردی که نماز نمیتونی بخونی، مثلا کوتاهش کن، نمیدونم اینجوری بکن اونجوری بکن، ولی اخلاق و احکام اخلاقی چون این پرینسیپل های عام میان تغییر نمیکنن و اون ماهیت و گوهر دین رو هم همین اخلاقی زیستن و اخلاقی بودن تشکیل میده. به همین جهت است که من اینقدر بر اهمیت او تأکید میکنم. اون وقت این اخلاق، شما نگاه کنید مثلا در همین دین، در فقه گفته شده است که طلاق ناچاره اما خدا دوستش نداره. یعنی چی؟ یعنی طلاق تقریبا یه کار غیر اخلاقیه، گرچه که یه جاهایی دیگه چاره جز جدایی نیست. اینه که در روایات اسلامی آمده است که بدترین حلال طلاق دادن است، یعنی حلاله، یه جاهای جایزه، عیبی نداره، اما خیلی بده اگه بشه آدم به اینجا نکشه کار رو بهتره. یعنی اخلاق میبینید که چی میشه، تفوق داره، تقدم داره بر فقه. فقه همین احکام خشکیست که آدم ها انجام میدهن. اون وقت فقه یک خطری داره، اون خطر این است که اگر یک کسی خیلی در اندیشه مقررات خرد و ریز و خشک فقهی بود، اخلاق یادش میره. من دیدم کسانی رو که مثلا چند رکعت نمازشونه که میخونن و روزهشونو میگیرن، فکر میکنن دیگه وظایفشون انجام دادن، دیگه کار، دیگه هر کار دیگه بکنن اشکال نداره. حالا این در تئوری غلطه، ولی در عمل شخص یه چنین تصوری رو پیدا میکنه. به همین سبب هم هست که از عالمان دین ما بیشتر انتظار ترویج اخلاق داریم تا مسئله گفتن و ترویج فقه و چی حلاله و چی حرامه، چی پاکه چی نجسه، که در جای خودش اونا برای یک نفر مسلمان اهمیت داره، اما اخلاق صد مرتبه بر اونها اهمیت بیشتری داره. شما غزالی رو نگاه کنید، ایشون کتاب بسیار بزرگی نوشت به نام احیاء علوم دین، یعنی زنده کردن علوم دین. تمام حرفش این است در اون کتاب، من تمامش رو خوندم، میگه اخلاق زیر پای فقه له شده. تمام حرفش اینه و احیای دین یعنی احیای اخلاق دینی، کل حرفش این است. حالا من اگه بخوام مثال های زیادی بزنم شما خواهید دید اصلا خیلی از مسائل هست که رابطه فقهی برنمی داره. فرض کنید همه رابطه زن و شوهر، فقه اصلا مال جاهایی است که آدم ها دعواشون میشه، حقوق اصلا مال اینجا هست. جایی که دعوایی نیست وقت باید با اخلاق مراجعه بشه، زیر حاکمیت اخلاق بیاد. توجه فرمودید، شما به یکی قول دادید، اخلاق به شما بگه باید قولتون رو محترم بشمارید. اگه شما قولتون رو محترم هم نشمارید، زیر قولتون بزنید، کسی شما رو دستگیر نمیکنه. ولی خب یه کار زشت اخلاقیه دیگه. فقه این رو غزالی گفته، مولوی گفته، مال موارد خصومته. دو نفر سر یه ملکی دعواشون میشه، رضایت هم نمیدن، بالاخره باید یک خطکشی وجود داشته باشه که بگه تا اینجای زمین مال توه، تا اونجای زمین هم مال اونه. زن و شوهر دعواشون میشه، خب دیگه ناچار کار به حقوق و فقه و اینا میکشه. اما وقتی که دعوای در کار نیست چی؟ اونجا حاکمیت با اخلاق. و تو جامعه چطور؟ که آدم ها دروغ گفتن، مثلا دروغ گفتن یه حکم اخلاقی داره دیگه، کسی اگر دروغ بگه نمیگیرنش، مجازاتش هم نمی کنن. اما جامعه اگه بخواد بر اساس دروغ بچرخه اصلا میپاشه. اخلاق در اینجا خیلی مهمه. قاضی اونجا مینشینه برای اینکه بین شما و دیگری، بین متهم و شاکی قضاوت کنه. اگه خود این قاضی اخلاقی نباشه قضاوتش هم باطله. اگر به قول مولانا مثل تراز به این طرف یا به اون طرف میل بکنه، میبینید دیگه اخلاق توی اینجاها مثل یه روح خزنده جاریست و فقه و حقوق بخش اندکیش رو از کاور میکنه، یعنی میپوشونه، بقیه دیگه میمونه برای عرصه اخلاقیات.
با فرض رد لیبرالیسم سیاسی و اجتماعی مرز اخلاق کجا میتونه؟
مرز اخلاق بستگی داره که شما تابع چه مکتب اخلاقی باشید یا تابع چه دینی از ادیان باشید. ببینید ما مکاتب مختلف اخلاقی داریم، ادیان داریم، و یه چیزایی هستن که میتوان گفت اصول عام عام اخلاقی هم تقریبا هیچ کسی بر روی اونها اختلافی نداره، ولی در یه جاهایی هم اختلافاتی پدید آمده. یکی از مسائلی که در جهان جدید پدید آمده این تعارض است که بین حق و اخلاق پدید آمده. چیزایی هست که گفته میشود حق ماست، ولی همین حق جای دیگه غیر اخلاقی شمرده میشه. همین همجنسگرایی که اینجا مثال زدم همینه دیگه. امروزه در غرب گفته میشود همجنسگرایی حق همجنسگرایی هم است، اما همین حق در جای دیگه غیر اخلاقی شمرده میشه. تو همین جامعه هم غیر اخلاقی شمرده میشه، کلیسا هم رو غیر اخلاقی میدونه. معلوفس طور گفته میشود که یک حقه دیگه کسی جلوش رو نمیگیره. یه مشکل خیلی بزرگی پدید آمده در جامعه امروز. به هر حال به نظر من عامه مردم که از خودشون درک و تشخیص فلسفی ندارن، چون این مسائل اخلاقی حلاجیشون فوق العاده مشکله، فوق العاده مشکله. شما الان ببینید مثلا در عالم طب، در طبابت مسائل اخلاقی خیلی پیچیده پیش میاد که یه طبیب باید تصمیم بگیره در مورد بیمارش که الان اینجا چه کار باید بکنه. گاهی هم اینا رو به شورا میگذارن، به کنسولتاسیون میگذارن، چون یه نفر هم نمیتونه تصمیم بگیره. به نظر من برای عموم مردم اتفاقا دین در اینجای کمک بسیار خوبی است. اخلاقیاتشون رو خیلی راحت بهشون میگه، بسیاری از اخلاقیاتشون رو، بدون اینکه اونا رو وارد کنتروورسی های خیلی پیچیده و مغزسوز بکنه بهشون یاد میده چه اخلاقیه چه اخلاقی نیست. قرنها هم مردم در سایه اینها میزیستن، هیچ مشکلی ندارن. پاره مسائل داریم که اختصاصا امروزه پدید آمده است، مسائل اخلاقی خیلی دشوار. اینا والا دیگه بستگی داره شما به کی اعتماد دارید. به چه کسی اعتماد دارید از او باید بپرسید، یا مکتبی رو که معتمد شماست. فرض کنید مسئله سفت جنین یه مسئله مورد اختلافه، مسئله سر و کتمه، مادرهایی که به هر حال نطفه دیگری در رحم اونها نهاده میشه برای اینکه فرزندی به بار بیارن، اینا مسائل اخلاقی جدیدی است که پدید آمده. یا یوتنیزیا یعنی آسان کشی یا کشتن از روی ترحم، بیماری که مراحل پایانی عمرش رو میگذرونه و بیماری لاعلاجی داره، معلوس طبیب ها نمیتونن فتوا بدن به اینکه او رو باید رها کرد و دارو نداد یا حتی باید کشتش، چون یه اکتیف استرالیوتنیزیا داریم یا پسیویتنیزیا داریم. اینا مسائل اخلاقی خیلی دشوار روزگار ماست و معمولا هم تو فقه و حقوق پیشینیان جواب روشنی براش پیدا نمی کنید. مسائلی است که بعد امروزه به اونها رسید و به نظرات فیلسوفان جدید بعد نگاه کرد، ولی من این رو به شما عرض میکنم، در اخلاق آدم کنسرواتیو باشه، زیان نمی کنه، خیلی بی‌پروا نباشه، محافظه کار باشه، چیزی رو که براش 100% مسلم نیست کار روایی خوب نکنه، تا میتونه نکنه، چیزایی رو که احتمال میده نارواست انجام نده، زیان نخواهد کرد. یه جامعه ای که این مقدار از پروا و احتیاط داشته باشه جامعه پاکیزه ای خواهد بود، مشکلی نخواهد بود. من البته توضیح خیلی مبسوطی ندادم جای ترکیه و جای بحث زیادی داره. یه بار یکی از دانشجویان من دانشگاه پرینستون واقعا یک پیپر خیلی خوبی راجع به قصه دین و سیاست در ترکیه نوشته بود، خیلی ابعاد بغرنجی داره. بله اتفاقا ترکیه هم چون سکولاریزمش نسب از سکولاریزم فرانسه میبره و این نکته ایست که پاره از تحلیلگران دیگر هم نوشتن، تبدیل به یک سکولاریزم میلیتانت شده، یعنی ستیزگر، توجه فرمودید، نه یک سکولاریزم مداراگر. اگر یک سکولاریزم مدارا کننده بود احتمالاً بعض از این کلش ها و دعواها که اونجا رخ داد نمیداد. یه دوره‌ای که یادتون باشه خب لفتیستا و چپا خیلی قوی بودن تو دانشگاه ها و جاهای دیگه و درگیری های خیلی خونینی هم پدید میمد. از طرفی هم خب ارتش همطور که میدونید سکولارهای میلیتنت بودن، اینا خودشون رو پیروان خیلی متعصب آتاتورک میشمردن و هنوز هم میشمردن و بنابراین از هر گونه حرکت دینی تو جامعه جلوگیری میکنن. اگه یادتون باشه اینا جلوی حتی محافل درویشی رو هم گرفتن، صوفیگری رو هم منع کردن، رفتن به قبر مولانا رو هم منع کردن، خیلی از اینجور چیزها. و گمان این سکولاریزم ستیزگر دیگه، یعنی هر گونه نماد دینی، حتی درویشی که گاهی دراویش خودشون هم احیانا پابندی به دین خاصی ندارن اما یه معنویت کلی رو قائلن، تو اینا رو هم از فعالیت باز داشتن. یک بکلش داشت، یعنی از اون طرف یه ریاکشن خیلی تندی علیه این سکولاریزم رخ داد که به نظر من احتمال قوی میدم، من خبر ندارم، تحلیل من است که آمریکایی‌ها هم به ارتش ترکیه ندا دادن که شما دست از این سختگیریتون بردارید، بذارید خود دیندارا بیان سر کار. از دو حالت خارج نیست، یا عرض و لیاقتی نشون میدن یا نمیدن. اگر نشون دادن چه بهتر، خب مملکت رو به جای شما دارن اداره میکنن، شما بیش از این چی میخواد؟ اگرم لیاقتی نشون ندادن از چشم مردم میافتن، باز برای شما بهتره. اینجور حالت ولایت فقیه با خودتون نگیرین که تو همه چیز دخالت بکنید و همه کس همه چیز از چشم شما ببینه. و اینا اومدن سر کار و الحق هم تا الان لیاقتی نشون دادن، من پاره از اینها رو میشناسم. الان ای حال در ترکیه اتفاق میمونی افتاد، یعنی زیر اون سایه سکولاریسم یه مقدار فضای باز باعث نشد که نظام فرو بریزه، بلکه باعث شد که دیندارا رأی بیارن، وزنشون تو جامعه معین بشه. مهمترین چیز دموکراسی این هست که وزن هر طایفه‌ای به همون اندازه کس معلوم میشه. یعنی اگر 2 کیلو یا اگر 2000 کیلو این معلوم میشه. در یه نظام استبدادی اوزان همه کاذبه، همه دروغینه، هیچ معلوم نیست کی سنگینه کی سبکه. این است که اینا اومدن سر کار. الان به نظر من شرایط نیکوی پیدا کردن در جهان و بله اون سکولارای ستیزگر همچنان در کمینه، برای اینکه احتمالاً یه حمله بکنن و نظم رو به هم بزنن و مردم واقعا نشون دادن که نه، این آرامش رو در زیر لوای اینها بهتر میپسندن. تجربه نیکو و درس‌آموز بود.
قلب بعد نشد تبدونیم، اگه مایل باشه یکی دو تا سوال مکتوب بخونیم
دیگه، یک یا دو سوال پایانی هم دوستان بفرمایند و دیگه مرخص زحمت کنیم.
من مکتوبا رو اگه
مکتوب
جنابی در مصاحبه پشت پرده تفکر حاکم بر حکومت امروز ایران را نشأت گرفته از افکار احمد فردی دانستید، دوستان اگه امکان داره در این باره بیشتر
توصیح دادم. و البته من خیلی ممنونم از دوستانی که اینجا شرکت دارن و معلومه که حرفای ما رو بالاخره اصلا دنبال کردن و اینجا گریبان ما رو گرفتن. خیلی هم خیلی خوبه، یعنی حکایت از اولا زنده بودن این فضا میکنه و دوم هم این که انسان خب حرفی که میزنه باید مسئولانه بزنه، چون همیشه این احتمال هست که در جایی مورد سوال قرار بگیره. همینطوره، من یادم نیست 4 سال پیش وقتی آلمان بودم مصاحبه صورت گرفت و من به تفصیل در این باب گفتم. البته فردید و دوستان و هم فکرانش یک جریانن در ایران، اما جریانی که متاسفانه توانستن یه عده‌ای رو که الان در عرصه حکومت هستن تحت تاثیر قرار بدن. ببینید یکی از شومترین سخنانی که اینها گفتن و هنوز هم خریدار داره ولی خوشبختانه خیلی نزول کرده، همین مفهوم غرب زدگی بود. از این غرب زدگی خیلی استفاده ها و برداشت های غلطی صورت گرفت، به طوری که هر حرفی رو که حکومت امروز نمیپسنده و موافق با منافعش نیست بلافاصله منتسب میکنه به غرب زدگی. اینا از غرب اومده، این کسانی که این حرف کاری میزنن غرب زدن، بنابراین نه اخلاقی هن، نه مسلمون هن، نه متفکرن، هیچی. با این کلمه پرونده شخص رو و فکرش رو و رأیش رو میبندن به طور کامل. این که یه چیزی وجود داره به نام غرب و این که در غرب حرفای خوب هست حرفای بد هست یه امر بدیهی است، اما این که ما غرب رو و غرب زدگی رو جانشین حق و باطل کنیم، بگیم هر چی غرب زده است باطله، هر چی هم غیر غربی خوبه، این واقعا یه معادله خیلی نامنصفانه است، خیلی جاهلانه است، اما به کار حکمرانان مستبد میاد و همین اتفاقی است که الان در جامعه ما افتاده. دومی که اینا به حکومت یاد دادن، این که میگم یاد دادن بی جهت نمیگم، نمیدونم مطابق چه گونه محاسبه شیطانی اینا از ابتدا افراد این فرقه این نهله وارد شدن تو بولتنهای مخفی در ایران. خیلی از اندیشه های خودشون رو از طریق این بولتنهای مخفی به سمع بزرگان مملکت رسوندن، اصلا ذهن اونها رو ساختن. خیلی این حیله مؤثری بود واقعا. ببینید نمیدونم شما هیچ وقت در منصبی از مناصب عالی حکومت بودید یا نه، وقتی که یک بولتن مخفی به دست شما میرسه شما فکر میکنید که همه ملک جهان زیر پر شماست، واقعا به دیگران اصلا بی‌اعتنایی میکنه، میگه شما که همه چیزهای سطحی و ظاهری رو میدونید، اون اعماق و اسرار رو ما میدونیم چون اون بولتنهای مخفی به دست ما میرسه. و این بولتنهای مخفی هم یه جوریست که فکر ساز، واقعا تمام این نمایندگان مجلس اون بولتنها به دستشون میرسه، مدیران کل، مدیران مراتب عالی، و فکر میکنن حقایق رو خیلی خوب میدونن. اگر شما که اونجا بتونید نفوذ کنید بدونید که خیلی کارتون سکه است و اندیشتون خریدارهای جدی پیدا خواهد کرد. اینا از اون طریق به این مسئولین امر در کشور ما این نکته رو خلاصه فروختن که تمام این سازمانهای بین‌المللی همش تشکه، همش بی خودیه، چه سازمان ملل، چه یونسکو، چه شورای، پس کنید که امنیت، هر جا که شما اینو همش کشفی، همش بازیه، همش تئاتره. این آقای دکتر احسان نراقی که اسمشو شنیدید که خیلی هم مورد طعن و تهمت از ناحیه روزنامه کیهان قرار میگیره، یه بار اومد تهران، این مطالعه به سالهای پیشه، مثلا 20 سال پیش، گفت من میخوام برم پیش کیهان، بیام این حرفا چی به من میزنم، با شجاعت رفت پیش کیهانی ها، اونم کیهانی های 20 سال پیش که 100 مرتبه درنده تر از حالا بودن، و نشست و گفت یالا بگید ببینم چیه تا من براتون توضیح بدم. همین حرفا رو تکرار کردن، برای من خیلی آشکار و آشنا بود. هرچی این میگه آقا جهان درست قدرت ها سر کارن، اما خود قدرت ها هم همیشه با هم تفاهم ندارن، دعوا دارن، سازمان های درست کردن، گاهی به تفاهم میرسن، گاهی نمیرسن. دنیا مجموع بازی قدرت هاست، نه اینکه شما فکر کنید یک استاد اعظم اون بالا نشسته بقیه هم عروسک های دست اونم به این میگه این تیکش تو بگو، اون تیکش رو اون یکی دیگه بگه تا یک کنسرت همه را بیفته. اینا زیر بار نمیرفتن تا این آقای نراقی آخرش که میدونی چیه پیشنهاد من بیشنه شما چهار تا بمب بسازید، چهار گوشه دنیا بذارید، کره زمین رو منفجر کنید، چون اینطوری که شما میگید هیچ چیز سالمی وجود نداره توی این عالم، هیچ سالم شدنی هم نیست، فساد همه عالم رو فرا گرفته. این تئوری بود که اینا یاد حکومتی ها زدن، به همین دلیل با تمام این سازمان های جهانی بازی میکنن، همه رو جاسوسی میدونن، همه رو فاسد میشمارن، به هیچ کدوم عقیده و اعتقادی ندارن. اینا باعث شده که واقعا هم با دنیا دعوامون بیفته، هم با خودمون تمام هم راهو گم کنیم که اصلا ما دنیا هم به ما بی‌اعتماد شده در کشور ما، و این وضعیتیه که پدید آمده. بیش از اینها فراوانتر من میتونم بگم، همین بازی‌های مربوط به علوم انسانی شما می‌بینید، آدم اخیراً هم دوباره اینا هم سرچشمه‌اش اونجا هست، و بس یه چیزهایی از این قبیل تو دانشگاه‌ها این رفتارا رو می‌بینید می‌کنن، فراوان است نمونه‌هایی که من بخوام ذکر کنم.
سوال خیلی زیاد بخوام نمیدونم کنم که برگذیده این سوال خودم مطرح کنم. شما همین الان تو صحبتتون فهمیدین که ادیان همشون عدالت خواه هستن، و خب اگر که عدالت خواه باشن یعنی که از آزادی خواهند گفت و حقوق برابر، چطور میتونیم این رو توجیه بکنیم که دین اسلام که از جهاد میگه، با جهاد با کفار میگه، یا اگه به اصطلاح امروزه بخوایم کنیم محاربی میگه، این چطور میتونه دین عدالت خواه باشه وقتی حکم جهاد برای یه حق دیگه میگه و حق آزادی برای یه اون طرف قائل نمیشه؟ اگر که فرصت هم
ممنون از همین
بله، البته منم میدونم دایره این سوال خیلی باز است و نمونه های خیلی فراوانتری هم میتونید ذکر بکنید که ظاهرا خلاف عدالت است، و هم در ذهن من است، هم در ذهن شما، و هم در ذهن این جمع، و شکی هم در بارش نیست. ببینید شما به قوانین نگاه نکنید، عدالت یک حکم عام اخلاقی است، و این حکم عام اخلاقی همه جا حاکمیت داره، و اگر یه حکمی پیدا کردیم که با عدالت منافات داره اون حکم رو باید تعطیل بکنیم. یعنی باید بفهمیم که این حکم یه روزی احتمالاً عادلانه بوده، اما اگر این روز از عدالت افتاده دیگه غیر قابل اجراست. جهاد ببینید، حالا من مثال خاص جهاد رو که شما میگید، جهاد خب چند نوع جهاد داریم. در حال حاضر عموم فقهای ما میگن که چه فقهای شیعه چه فقهای اهل سنت میگن جهاد فقط جهاد دفاعی داریم، اینه اگر کسی حمله کرد به شما، شما حق داره علیهش بجنگی، که من فکر میکنم هم عادلانه است، هم مورد قبول همه جهانیانه، غیر از اینه. اما فقط این نیست، در زمان خود پیامبر جهادهای ابتدایی هم داریم، یعنی جهادهایی که به ظاهر دفاعی نبوده، یعنی اینطور نبوده که کسی حمله کرده باشه که ایشون حمله بکنه. در مورد اونا هم کلی توضیحات وجود داره، من فقط اونی رو میگم که آقای مونتگومری وات میدونه این کشیش انگلیسی بود و مورخ اسلام بود، آدم خوبی بود، یه رساله خوبی تو این زمینه داره، من یه وقتی میخوندم به نظر من نکته خوبی رو گفته. میگه شما یادتون باشه که در زمان پیامبر و اون رسوم قبائلی که اون موقع وجود داشت، همیشه حمله بهترین دفاع بود، ما الان تو دنیایی زندگی میکنیم که سازمان مللی وجود داره، تازه تو همین دنیا هم حمله میکنن یه دفعه همینطوری، همین اسرائیل هر روز چیز میکنه، تهدید میکنه که ما مثلا به ایران حمله میکنیم. ولی تو دنیای برخورد بودن که مرزهای معینی برای کشورها وجود داره، سازمانهای جهانی هستن، مقررات بین‌المللی نوشته شده فلان که کسی به کسی دیگه حمله نکنه. ولی شما این رو فکر کنید همیشه تاریخی چنین بوده، در یه فضایی که قبائل زندگی میکنن و تنها راه زندگیشون این بودش که بیخبر به دیگری حمله بکنن. توجه کردید در یه چنین فضایی زیستن معناش این است از نظر او که همیشه حمله بهترین دفاعی، شما باید خیلی آماده باشید، طرف باید همیشه بدونه که شما ممکنه پیش دستی بکنی که به او حمله بکنی تا او به شما حمله نکنه. آرایش جنگی در اون موقع، معنای جنگ، معنای جهاد کاملا تفاوت میکنه با اونچه که ما امروز داریم. با همه این احوال فقها گفتن در حال حاضر دیگه اون جهادهای اونجوری نباید کرد و اونها دیگه دورانش گذشته است. در فقه شیعه که 100% همینطور است. حالا مثالهای دیگه هم شما میتونید بزنید، میدونم من، اما این مثالهای دیگه هم همیشه شما یادتون باشه یه محور ما داریم، یه امور فرعی و جزئی داریم. محور این است که عدالت باید رعایت بشه و اون چرا که غیر عادلانه است باید همیشه کنار بگذاریم. یعنی بگیم اگه یه روزی هم احیانا شرایطی بوده که اینا عادلانه محسوب می شده، امروز وقتی عادلانه نیست باید رها کرد. من جمله یکی از بزرگان رو برای شما نقل کنم. پیامبر در زمان خودش مردم رو به عدالت زمان خودش میخواند. توجه کردید؟ و عدالت اون زمانه معلوم است که لزوما عدالت این زمانه باشه. همونطور که ایشون مردم رو به علم که دعوت میکرد، به علم زمانه خودش دعوت میکرد، نه به علم کنونی. علم اون زمانه ممکنه امروز از نظر ما خیلیش هم جهل باشه، یعنی چیزهای باطلی باشه، اما روح کار این بود که باید به علم رو آورد، روح کار این بود که به عدالت باید رو آورد و اون رو ما باید امروز هم مد نظر قرار بدیم. خیلی ممنونم دکتر. اگه صحبت پایانی داریم همه صحبت پایانی ما تشکر از دوستان، سلام مجدد و در پناه هستیم.